بسم الله الرحمن الرحيم السلام يا درشي في بحثتان تحولية طريقات فإن كشكار كني فادر رجوع به حضرت رمضاني عمیق ترین رجوع رو داشته باشیم. خب شرط اولش اینه که ما در رعایت اخلاق معنایی رو میدهیم با چه معنی رعایت اخلاق رو میکنیم؟ به این معنا که حقوق بقیه رو رعایت کنیم. خودتون میدونید که بعضی از نیت‌ها نیت‌های ضعیفیه. خودم نیت میکنه که احترام بهش بذارم، رعایت افراد رو میکنه که احترام بذارم، چیز بدی نیست، حرامم نیست، ولی در این نمیتونه معوا بگزینه. یعنی بعد از این مدتی خودتون دیدین آدم ها یادشون میرد اصلا که بابا ما اینقدر محل به شما گذاشتیم، احترام گذاشتیم، باز اون بی‌معوایی سراغ انسان میاد. رعایت مردم خیلی لازم است، رجوع به مردم، ارتباط با مردم خیلی لازم است، اما در بستر اینکه در کجا معوا بگزینی، می که میگن که نیتها رو متعالی کنی. ما هم تو این داریم بحث میکنیم. این دعا رو اون جلسه بحث شد، اون قسمتش رو باز نگاه کنید، صفحه 167. و لذت هم نظر الى وجه کل کریم، خدایا به من لطف کن که بتونم به وجه کریم تو رجوع کنم. و خیلی چیز خوبیست که آدم در مقابل خودش خدایی رو ببینه، وجه خدا یعنی خدا رو ببینه، کریمانه ببینه، نگاه کنه ببینه که چقدر خداست، چقدر این خدا خداییش کریمانه است. این رجوع ما را درست میکنه. ما انواع اقسام رجوعها را میتونیم داشته باشیم. اگر رجوعمون رو به خدایی بندازیم که کریمانه با ما برخورد میکنن، یعنی چه دریای وسیعی جلوی آدم گشوده میشه، دیگه این انسان خیلی دغدغه ها رو نداره، میبینه راه رو خدا در مقابلش گشوده است. بله، ادامه دعا این بود که و شاقن الى لقائک، و خدایا بهم لطف کن که نسبت به لقای تو شوق داشته باشم. خیلی بلدین خودتون، حرفای زیادی هم میدونید، اما رو این فکر کنید که چه جوری خدا را بیابیم که باش بشه زندگی کرد. آیت الله حسنزاده حفظ الله می فرمودن که یکی از این آقایون برام نامه نوشت، بعد آخر نامه نوشت که در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره. ایشون فردن نامه را پر کردم اومد. گفتم این نحوه ارتباط با خدا؟ تازه من خدا ظاهره اونم که برای ایشون نوشتیم اهل علم بودن. یعنی ما با خدا اینجوری باید برخورد کنیم؟ در این جا داره، اما جاش اینجا نیست. جای این که بله تو نمیتونی با خدا درگیر بشی، زورت به خدا نمیرسه، ولی با کریمان کارها دشوار نیست. تو مگو ما را بدان شهر راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. چرا یه رجوع دیگه به خدا نداشته باشیم که دائم بخوایم که خدا رو داشته باشیم؟ شوقاً الی لقائه. من میدم گاهی این کار برای که سوال میکنن، دقیقاً اوناشون که این مسئله رو ازش غفلت دارن، انگار توی یه منگنه دارن زندگی میکنن. خب چرا؟ دنیا اونقدر وسیع هست که تو بتونی درش زندگی کنی. چرا خودت چیزهایی رو میخوای که تنگ میشه؟ یا گاهی آدم دیدیم که ما، اونم شما هم دیدین، یعنی ما تو محلمون قدیما یه آدم داشت نقطه خلوز بود، بعد واکس میزد، تمام اوتی واکس ها که تالا زده بود دنبالش بود. دو تا گونی خیلی بزرگ، لاغر و ضعیف هم شده بود دیگه. خب این همه چی برایش تنگه، کجا میتونست بره؟ خیلی عجیب بود. آنها همزم یادم میاد این بنده خدا نمیشد قوطی هایی که باک زده بود آن باید این قوطی هایی نگرده. حالا شما ازا کنی این آدم، حالا ما چقدر از این آدم ها داریم به شکلهای مختلف که چیزهایی که بابا تو میخوایی چی کار اینا؟ تو که این به دردت نمیخوره، تو این هم اضافیه زندگیده، این عنوانها، این ابزارها. خب این معلوم است دنیا که برایش تنگ شد، خب دیگه نمیتونه کجا بره، همه جا تنگه. سعه الهی کاری کرده است که ما با رجوع به حضرت حق دائم میتونیم مسائلمون رو حل کنیم. مؤلف محترم در همین رابطه یه دعا، یعنی یه حدیث قدسی خیلی خوبی رو آوردن. من دم خوب ترجمهش بد نیست اما متنش بهتره. حالا من متنش آوردم اما ترجمهش شما دارید، همین آخر صفحه 162 هفت حدیث قدسی. حضرت رب العالمین میفرمان که اِنَّ عِبَادًا يُحِبُّونَنِي وَأُحِبُّهُمْ. از همینجا شما باقشم برید. بابا ما یه بنده هایی داریم با هم معاشقه میکنیم، مگه معناش همین نمیشه که اونا منو خیلی دوست دارن منم اونا رو خیلی دوست دارم؟ چطور میشه که آدم تا اینجا ها میره؟ يُشْتَاقُونَ إِلَيَّ وَأَشْتَاقُ إِلَيْهِمْ. اونا مشتاق منم، منم مشتاق اونا. اینا رو خیلی باید بحث کنیم، خیلی از دست رفته است این روایات. این اشتیاق چه اشتیاقی است؟ یعنی شما حساب کنید همین که آدم با این نیت میاد مسجد که با خدا عشق کنه، اینا میگن اشتیاق. خب حالا خدا هم میکشونه دش مسجد، این بحثش مفصله با، یعنی واقعا میکشونه چون دوست داره تو را به بهترین نحو ملاقات کنه، مشتاق به توه. میگه یه همچی بنده هایی دارم، یذکرونی و اذکرهم. اونا یاد منم تو هر صحنه، منم دائم یاد اونا، حواسم جمعشونه، روشون حساب میکنم. اینجور بگو گم نه برو برو ججی تو حیفه که برو به جای میخوام بالاتری برسی. از کرونا فقط هم نمیدون یاده، نه هوا شما یادش هستن یعنی چی؟ نه هواشو دارم. بعد میفرماد که و اون اول ما اعطی تو هم ان اقذف من نور فی قلوبه. اولین چیزی که بهشون میدم نور خودمو به قلبشون میدادم. وقت نتیجه شو بلدین دیگه. امام میفرماد که مصطفی امید آینده بود، دیگه داشته باشی ولی بعد اونچنان نور الهی به قلبشه که این امید آینده را که شهید میکنن میفرمونن خانوادشون که فقط این دستش بهشون که خبر دادیم، این دستشون که روزا میشون بود یه لحظه باز شده دوره بستشون، همه کارشونم ادامه داشت. چرا؟ چون که یه نوری رو در قلبشون دارن که این مسائل دیگه مصیبتی به یه حد نمیدونم چقدر رفقا رو شخصیت آقا مصطفی اطلاع دارن، واقعا یه چیز عجیب بود. یعنی یه ذره هم امام قلوب نکردم که فرمودن مصطفی امید آینده بود، چیز عجیبی بوده است از همه جهان. و خیلی ما کم داریم مثل آقا مصطفی. خیلی من که الان که اینجا نشستم همه را دوست، خیلی آدم های محترمی هست، ولی یکی را مثل آقا مصطفی سراغ نداره. شخصیتش حالا مطالعه کنید چه چیز عجیبی بوده از ایشون، که گاهی انگار از خود امام هم جلو میزده است. اینجوری براتون بگم، وقت این آدم نور امام به قلبشه که خلع این آدم دیدین که نه تنها از خود درش نیورد، بعدم که تازه انقلابی، انقلاب از اتاق مصطفی شروع شده که در جریان باشید و اون نامه‌ای که روزنامه اطلاعات نوشتند و مردم قم شورش کردند و خلاصه انقلاب شد اونجور که شد. اول ما اعتیتهم ان ابذف من نوری فی قلوبهم فیخبرونی انی کما اخبر عنهم. میفرماد که این آدم ها را اونچنان میفرمونم که از من خبر میدن، قصه من رو میگن، برا من میگن خدا یعنی چه. خب یعنی پس میشه بنده هایی پیدا کنید که اینا گزارشگر عالم الهی حضرت الله هم. بعد میفرمون اخبر انهم، منم به مردم میگم که بریم دنبال حضرت روح الله. چی شد یه این همه آدم یه مرتبه وقتی ما داست بعد از فوتای طلاب و رو جردی واقعا چی طور شد مردم یه تو رفتن رجوع به حضرت امام؟ اصلا فکرش هیشگی نمیکن. داستانش اون کتاب خیلی خوبی هست به نام آقای حضرتی به اسم حمید روحانی نوشته، تحلیل از نهضت امام خمینی جلد یکش که مربوط به همون 15 خرداد و ایناست. اونجا مطالعه بفرمایید. به نظر من رفقایی که میرسن حتما این کتاب رو مطالعه کنن، کتاب خیلی خوبی است، فضای خوبی را بهتون میده که این انقلاب چطوری شروع شد. یعنی از سال 32 رو شروع میکنه گفتن آمدن، تحلیل از نهضت امام خمینی آقای حمید روحانی به اصطلاح اسم مستعارش است. دیدین گاهی تلویزیون هم ایشون صحبت میکنه. ایشون میگه اصلا همه از حتما میدونید که شاه وقتی آیت الله بروجردی رحلت کردن تسلیت رو به آیت الله حکیم گفت کجا؟ نجف. یعنی چه؟ یعنی پس دیگه کسی تو ایران نیست. خیلی تلاش کرد، امینی نخست وزیر بود، اومد یه ملاقات با امام کرد، رفت و گفت این خطرناک است، بپاید این مرجع نشید. امینی مشهور نخست وزیر زمان شد. ولی چی فایده را داره که دلارا یکی دیگه هدایت میکنه؟ من خبر دادم که مردم باید دنبال این بیفت را بیفتید. بگه همچی بنده هایی دارن. ولا کانت سماوات و الارض و ما فیها فی موازین هم لأستعد به حالم. اگر آسمان و زمین برای این آدم ها یه موازینی قرار داده است، من اونا براشون آماده میکنم. هر کی میخواد تلاش کنه. شما واقعا دیدین دشمن خیلی تلاش میکنه که حقی که امام بنیان گذاریش رو کرده است نادیده گرفته شده. ولی امروز اخبار رو گوش دادید دیگه، میگفت که سناتورا گفتن برای کریسمس ترامپ به آقای خامنه ای خروج از سوریه و افغانستان را هدیه داده است. خیلی چی کار دارند این کند خودش در بیمتونه نمیدنی همین دسته یکی دیگه است. ترامپ که نمیخوا هدیه بده چی کار کنه بیچاره؟ جمله مال سناتورای امریکا هست و نوست حزب الله یا که برای یک عید کریسمس که حالا شما در شیر نشان میخورید حالا میگه هدیه میده. یعنی چی؟ یعنی این که من قرار گذاشتم که این سید اولاد پیغمبر را شهره جهان کنن، وقت سناتورا بگن که ترامپ هدیه داده است به ایشون. میخوان بگن یعنی کار ترامپ با نمیپسند. و اقبل به وجهی علیه ولا یعلم احد احدون اريد ان اعطی. این جمله آخرش نگاه کنید، میگن من به اینا رو میکنم، من به اینا رو میکنم با وجه خودم. برگردیم به کجا؟ به دعای قبلی، و لذت النظر الی وجه کل کریم. خدایا به من کمک کن که به وجه کریم تو نگاه کنم و لذت ببرم. حالا تو این حدیث قدسی میفرمایند من نظر میکنم به اینا با وجه خودم. نمیدونم روش فکر کردید یا نه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که خدا اگه نظر کنه به آدم خیلی زندگی عوض میشه. و چرا ما در این معوا نباشیم؟ من بیشتر حدیث ها روش تأکید دارم. چرا هست؟ میشه ورود کرد، پیش ما هست. گفتا فراغ تا که، گفتا که تا تو هستی. نه هست، یه خورده نگاه کن ببین که خدا با وجه کریمش سراغ به تو اومده است. تو بی خودی این قوطی باکس را بلند کرده ای برای برای میخوایی ببری برای اون چه اینقدر سنگین را یعلم احد ارید و ان اعطی. هیچ کس میدونه من چی به اینا میدم، یعنی من چیزایی به اینا میدم که مردم عادی اصلا تصورش هم نمی کنه. برای همینم انصافا کار خوبیه که ما نگذاریم آدمهایی که خدا چنین شکل پرورنده است از ذکر و ذکر ما برن، غفلت ازشون بکنیم. آخرش پرتو به شخصیت اینا به ما میرسه. در ادامه این حدیث مشهوری هست، همه دونم بلدی، ولی خیلی بحث مفصلی عرفا روش کردن، منم نظرم که روش بمونیم. شیعه و سنی هم نقل کردن. این صفحه 184 مشهور است به نام حدیث قرب نوافل. بیاین دو تصمیم بگیریم امشب باشد، اگر عمری هم باشه شب آینده، یه خورده جدی رو این حدیث بمونیم. حدیث مشهور قرب نوافل، شیعه و سنی هر دو مؤید حدیثن. اگه بگم که حتما هزاران صفحه عرفا راجع به این حدیث صحبت کردن، قلوب نکرده. حالا با هم اول ظاهرش رو بخونیم ببینیم میخواد ما رو کجا ببره. حضرت رب العالمین به فرمان لا یزال العبد یتقرب الی به نوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به. چند شکل اومده میدونی که خب پیامبر که یه بار اینا نگفتن از قول خدا، این از شکل منظمش رو بردن مرحوم آقای نراق. معنی ظاهرش اینه که حضرت رب العالمین فرماد لا یزال دائم بنده من هی به من نزدیک میشه به نوافل. نافله یعنی هر کار قشنگ ماوراء واجب. نافله که شما میخونید تو نماز، این نماز نافله است. نافله یعنی نفل، نفل اصلا یعنی نبه آدم، نواده یعنی اضافه تر. بچه مونه که خدا نشونمون داد، نبه مونم نشونمون داد. نفله، نافله یعنی هر کار قشنگ دینی غیر واجب. میگه بنده های من، بنده های من دارم که اینا با کارای قشنگ دینی یتقرب و الیه میخوان که به من نزدیک بشن. خب حالا بنا شد عرض معنی روایت بخونیم، نتیجهش چی میشه؟ اینقدر نزدیک میشن، یگانه میشن که من دیگه محبتم بهشون میفته، حتی احب و یک دوستشون دارم. چطور میشه که خدا آدم رو دوست داشته باشه؟ میگه خب حالا اگه که کار به جایی رسید که ما دیگه این بنده را دوست داشتیم چی میشه؟ و ازا احباب توهو کن تو سم اولدی بهی دستم، من دیگه گوشش میشم، با من میشنبه نه با خودش. خیلی حرف داره کن تو سم اولدی، من گوشش میشم که یسم او بهی. حالا با اون گوش میشنوه، خب حالا با گوش خودش میشنوه یا با گوش خدا؟ خب میگه من میشم گوشش، چی میشه بشر به اینجا برسته؟ حالا بریم جلو. و بصره الذی یبصر به، و چشمش میشم، بعد با این چشم من میبینه. چطور میشه که با چشم خدا آدم ببینه؟ همطور میگوییم ما، اما راه داره. و لسانه الذی ینطق به، و زبانش میشم اون زبانی که حرف میزنه. یعنی کیه حرف میزنه؟ خدا. بنده به جایی برسه که وقتی کلام باز میکنه در یگانگی با حق طوریست که خدا داره حرف میزنه. خدا زبان نداره، ولی بنده به جای میرسه اونچنان در معرض تجلیات حضرت رب العالمین قرار میگیره که دیگه سخن خداست. قلب باید کجا باشد که این سخن سخن خدا باشه؟ رو این فکر کردیم؟ قلب باید کجا باشه؟ قلب ما کجا میشه که وقتی تجلیات الهی هست دیگه تجلیات الهی این قلب رو اشغال میکنه؟ خدا دانه من در تجلیست، اما اینکه ما در معرض تجلیات الهی قرار بگیریم یا اینکه برای خودمون حرف داشته باشیم، هی خودمون دائم مطرح کنیم خودمون را، خودمون فکرمون وسط باشه دیگه، بلدین خودمون نظرمون حاکم باشه. شما این آیه را همه دون بلدین که آیت الله جوادی حفظ الله می فرمودن اگه بگیم بالاترین آیه در ستایش پیامبر کدوم آیه است، آیه سوره انفال، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خودتون ببینید از خدا آیه چی در میاد؟ پیامبر تو نیستی که نیزه انداختی، اون وقتی که نیزه انداختی این از رمیتش هم بحث کردم، یعنی تو ربات نیستی، خودتی از رمیت، یعنی تو در اختیار منی، ولی نه اینکه خودت نقش نداشته باشی در صحنه. ما رمیت از رمیت، اون وقتی که تصمیم گرفتی نیزه بندازی از رمیت به کی برمیخوره؟ به پیامبر دیگه. اون وقتی که تصمیم گرفتی نیزه بندازی، اون وقت به جایی رسیدی که خداست که نیزه میندازه. خب حرف حضرت استاد درست هست یا نه؟ یعنی داره میگه که پیامبر به جای رسیده است که شخصیتش اراده الهی شده است، به جای رسیده است که خدا از طریق ایشون اونچه که میخواد انجام میده، ولی در حدی که خودش تصمیم بگیره از رمیته را دارم میخوام. یعنی صدام هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، صدام هم فکر کرد کاری کرد، خدا خواست که این به ما حمله کنه تا ما تو اون شرایطی که قوت عجیبی مردممون و انقلابیونمون داشتن جلو اون واسه، و ما برای همیشه از ترس جنگ سکته نکنیم. اینا که ما رو تهدید میکنه ما نمیترسیم، چرا؟ خیلی کاری خوب بود، خدا این کار رو کرد. اما نه اینکه صدام تصمیم گرفت که به اراده الهی این کار رو بکنه، نه، همه چی دست خداست، ولی روی از رمیتش. مثلا آیه قبلش هم ولم تقتلوه ولکن الله قتله، شما نبودید که کشتید، خدا کشت. به همین بچه مسلمان میگه اما شما نبودید کشتید وقتی که شما کشتید ولی کن خدا کشت. نه اینه نداره، اونم خودش خوبه. اما بله نیت دونیم باشه که جلو دشمن واسید خدا کمک نمکن، ولی برای پیامبر خاص اخص میگه، میگه نه پیامبر تو قصد قصه اینه که خودت اراده کردی، ولی طور خودت را پروروندی که این ارادت میزون است با اراده الهی. حالا من میخوام برگردم به همین روایت. خب ما چی کار کنیم که در مأوای الهی قرار بگیریم؟ چه کار کنیم که در آغوش حضرت رب العالمین تنفس کنیم؟ خب اگر که خدا اراده کرده است و ما وسیله‌ای باشیم که اون اراده عمل بشه، ما در کجا قرار میگیریم؟ در سعه اراده الهی. خیلی مهمه، میخواییم اشاره. ببینید اگر سه حالت داره، یه وقت شما تصمیم میگیری مقابل تصمیم خدا، به کجا میرسی؟ بیچاره بچه رسی از سوریه بعد از این همه خرج بیاد بیرون، چون مقابل خیلی سخته زمان. بعضی بیچاره مقابل اراده خدا تصمیم میگن، به هیچ جایی میرسی، خدا کار خودش هم میکنه، اونا رو هم له میکنه. یه وقت نه، مقابل اراده خدا تصمیم نمیگیریم، اما خودمون تصمیمای خوب میگیریم. خوبه، چیزی بدی نیست، اما آخرش خودمونیم، آخرش خودمونیم. یه وقت میشه به جایی برسیم که حالا که هر کاری که بخواد توی عالم بشه به اراده خدا میشه، چرا ما در جایگاهی نباشیم که تماما در اراده الهی اراده خودمون باشه؟ این تا اینجاش ساده. چه حسی اون وقت دارید؟ حس دور اینه که به سعه حضور خدا در عالم خودتون رو حس میکنید. به امام حسین قسم میتونید بگین آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکن و زیر این آسمان احدی مثل اون مرد نتونست بگه. همه بلدن، اما یه چیزی بود، مال کسی بود. بعض بزرگ آیت الله جوادی حفظ الله در درس خصوصشون یه جمله از امام آوردن، خیلی هم جمله ساده از شما همه دون بلدی، اما این جمله اصلش مال حضرت امام است که فرمودن که امام فرموده است آرزوها و تقاضای کوچیکتون رو از همه امامزادا بخواید، کارا تقاضای بزرگ رو بذارین سر پای ائمه. ایشون تو درس فصوص تو اون بحثای عمیق صحبت کردن که این یک گشایش و کشفیست که ما به ندرت از عرفا یافتیم. ظاهرش هم چیزی عادیست، اما اونا می فهمن گاهی یه جمله نیست، یه حضور خداست، یه حضور خدا. چی تو انسان بتونه بگه که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکنه؟ خرم شهر را خدا آزاد کرد. بحث می خواد چی تو شد که مرد حسابی تو اینقدر زحمت کشیدی؟ کم زحمت کشی؟ بالاخره این جبهه، این جنگ مالک با کیه داره شد؟ ایشون فرمونده کل قوا بود، خیلی تلاش کرد، خیلی فکر کرد، اما یه مرتبه متوجه میشه که در آغوش خدا محبت شد. خرم شهر را خدا آزاد. اینا را گفتیم عادی شد برامون، ولی بعدا معلوم میشه که این جملات مثلا شما میشنین که بایزید در مثلا قرن پنجم شد، پنجم این جمله رو گفته. بعد حالا میگم عجب چقدر میشنن بعد عرفا قبل از پنجم هم بود از بایزید میشنن حساب وامی کنن برای یه جمله. من یقین دارم بعدها این جملات حضرت امام حرفا داره. خب نتیجه چی شد؟ چی شد به اینجا رسید؟ هم یک کلمه از حرفم لا یزال یتقرب الیه به نوافل. خدا میگه که دائم بنده هایی دارم که میان سراغ من با چی؟ با کارهای خوش خوبی که کنار واجبات است. از یه سلام به رفتگره بکنین تا با خونه خوش برخورد باشین تا با مردم نوکریم بعدم خدمت به گاهی شما کسب کنید. یه بار یکی از این رفقای بانکی به ما گفت که خیلی حرص بخورم تو این بانک ارباب رجوع خیلی اذیت میکنه. عرضم بهشون بود گفتن قصهشون رو بخوره دوستشون داشته باشه. بعد از 5-6 ماه اومد گفت آقا عجب چیزی، گفت نه تنها دیگه قصه نمیخورم، اشکم هم پیدا شد. چیز قجر گفت مثلا اهل اشک تو نماز و توی عبادت نمی اشک کجا بود؟ به نوافه. یعنی وقتی آدم کار میکنه برای مردم، خب پولشه که میدن. خدمت امام بودیم به عنوان معلم دینی، بعضی رفت گفت که اینا میگن که آخه برای دین درس دادن پول گرفتن که نمیشه. عرض کردم یه با به امام که گفتن، امام فرمودن که برای خدا کار کنید حقوقم بگیرید. حالا خاطرش هم بگم بد نیست، معلمای خب اول انقلاب خب معلمای دینی خاصی را انتخاب کرده بودن برای دین درس، دینی درس دادن، کتابای سختی هم به نظرم نوشته. بعد یه سمیناری تهران 2-3 روزه برای ما گذاشتم که خب بهمون بگن چی طور این کتابا رو درس بدیم. بعد بنا شد روز آخر بریم ملاقات امام. خب دیدیم که جماران اینا. بعد حالا حساب کن چطوری رفتیم. این یارو باز بررسی یا بازرسی میکرده اینا، اینقدر عصبانی گفت، گفت دیوونه تر از شما احدی تا حالا نیومد از سراغ امام. بسیار درست گفت. یعنی اگه غیر این بود معلم دینی نبودن. با یه چیزی یعنی خاطره هنوزم به دل من چسبیدن. به خود امام قسم ایشون یک ساعت صحبت کرد اصلا ما نفهمیدیم چی گفت. ما که هیچ نفهمیدیم، اصلا نیمده بودیم بریم چیزی بفهمیم. یه نسبتی برقرار بود که اون از هزار تا فکر و فهم اینا به آدارم خاطره میگم که ولی گفت نه برای خدا درس بدید حقوقم بگیر. بیشتر منظورم این بود که این روحیه‌ای که حضرت امام میگه نوافل، روایتی دارم میگم نوافل یعنی کارهای قشنگ. من میخوام اینا نگر دارم برای بعد، اما یه دعای قشنگیست. ببینید میتونیم با این دعا یه خود از خدای همچی چیز را بخوام، این نوافلا. مولوی میگه، میگه ای دهند قوت و تمکین و سواد، خلق رازین بی سوادی ده نجات. ای دهند قوت و مالون اسم که خودی ما داریم حرص خود. ای دهند قوت و تمکین و سواد، خود مالون نمیخوان عرضتاشه میخوان یا نمیخوان. ای دهند قوت و تمکین و ثبات، خلق را زین بی ثباتی ده نجات. صبرشان بخش و کف میزان گرام، یعنی میزان اعمالشون را سنگین کن دیگه. صبرشان بخش و کف میزان گرام، وارهانشان از فن صورتگران. خوشتیب کردن ظاهر سازی های نه من بگو تلویزیون صورت را جلوه کردن ها، خیلی کار ازش نیم. وز حسودی بازشان خر ای کریم، تا نباشند از حسد دیو رجیم. اگه اصابان شیطان گفت چرا من خلیفه نباشم، حسودی شد دیگه. وز حسودی بازشان خر ای کریم، تا نباشن از حسد دیو رجی. در نعیم فانی مال و جسد، مال و جسد فانیه دیگه، نعمتای فانی هم دیگه. در نعیم فانی مال و جسد، چون همی سوزند عامه از حسد. چرا این بحر؟ پادشاهان بین که لشگر می کشن، از حسد خیشان خود را می کشن. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو، اینقدر ارشاد تو بخشنده ای، اینجور بکنم، اینقدر ارشاد تو بخشنده ای، تا بدین بس ای به ما پوشیده ای. این دعا هم بخشش و تعلیم توست. کی یاد ما میده دعا کنیم؟ خودش. ورنه در گلخون گلستان از چه روز؟ خدای همین دعا هم که به ما میدی خودت کمک کردی، پس خدای دعای خودت رو در حق ما مستجاب بفرما. و سلام الله علی محمد و آله.